در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می‌دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. افتخار این رو داریم که در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در محضر جناب آقای دکتر رفیعی عزیز و نازنینمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. ان شاء الله که عزاداری همشون قبول باشه.
ان شاء الله حالتون خوبه؟ ان شاء الله
الحمدلله،
خدا رو شکر. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. ما وعده داده بودیم در جلسات گذشته در ذیل بحث امام شناسیمون به سوالات اعتقادی شما هم جناب آقای دکتر رفیع پاسخ بدن. سوالات شما از طریق پیامک، از طریق ایمیل به دستمون رسید. بخشی از این سوالات رو انتخاب کردیم که انشاءالله امروز جناب آقای دکتر رفیع به اونها پاسخ بدن و انشاءالله هممون استفاده بکنیم. من اجازه میخوام که اولین سوال رو بپرسم و بعد انشاءالله پاسخ شما رو بشنویم. بعد سلام و احوالپرسی دوست عزیزی پرسیدن که من هیچگاه نتونستم این حس رو آقای دکتر در خودم به وجود بیارم که خداوند متعال و اهل بیت ناظر بر اعمال ما هستند، لذا خیلی راحت به طرف گناه میرم. من میخوام بدونم بقیه این حس رو چگونه در خودشون به وجود آوردن و چگونه اون رو تقویت کردند.
بله، عرض میکنم که اولا از همون بقیه که در خودتون حس رو ایجاد کردن میشه سوال کرد که شما چجور در خودتون ایجاد کردید. منتها ما چون سقف سوالات هم زیاده که می کوتاه جواب بله. بدیم که به یه حجم بیشتری انشاءالله برسیم. اولا این بیننده عزیز انکار نمی کنن این موضوع رو که خدا ناظر هست. غیر از خدا که در رأس ناظران هست، به تصریح قرآن پیامبرم ناظر هست. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. قرآن میفرماید اعمال شما رو خدا میبینه و پیغمبر و المؤمنون، که در روایت داریم منظور از این مؤمنون هم همه مؤمنون نیستن، افراد خاصی هستند که تفسیر به ائمه علیهم السلام شده. ضمن اینکه ناظرای دیگه هم داریم، خود فرشته ها، خود قرآن در دعای کمیل هم میگیم کرام کاتبین.
بله.
گرچه و شاهد داریم که خدای تو خودت شاهدی لما خفی عنهم، یه چیزایی ممکنه از اونها هم مخفی بمونه. شاهدان و ناظران خدا، پیامبر، ائمه، زمین، زمان، فرشتگان زیاد هستن. سوال ایشون است که چجوری این حس در خودمون ایجاد کنیم. پس اصلش رو قبول داریم، باور داریم. ایجاد این حس به همین توجه دادنه، یعنی همین این که چطور شما فرض کنید تو جاده های وقتی تابلو میبینید نوشته سرعت پایین یا سرعت بالا یا کمربند ببندید، یا پلیس تذکر میده و ما این کمربند رو میبندیم، غافل نمیشیم. ایجاد این توجه رو از راه های مختلفی میشه انجام داد. یه وقتی همین آیه رو انسان مینویسه تو اتاقش، نصب میکنه، هر روز میبینه، علم یعلم به ان الله یرا، این حس درش ایجاد میشه. یه وقتی عرض میکنم که توجه به این نکته ای که بزرگان افراد دیگه، زندگی بزرگان رو انسان یه مطالعه میکنه، یا بعد از نماز میشینه تفکر میکنه. اینه که تو روایات داریم که بالاترین عبادت تفکره، یعنی خود توجه به این که خدا ما رو میبینه. یه داستان دارد که وقتی یکی از این سلاطین، حالا یا به هر حال حاکمان، که حاکم ظلم هم بود،
بله،
به حجاج نسبت میدن غالبا، میگن که ایشون میرفت برای تفریح تو بیابان، به یه چوپانی رسید، به این چوپان گفت که یکی از این گوسفندا رو بده ما کباب کنیم و بخوریم. گفت مال من نیست، امانته. من گفت خب امانته میدونم، ولی مگه اربابت متوجه میشه یا صاحبان این گوسفندها متوجه میشن؟ ولی یه گوسفند از اینا کم بشه اونا متوجه نمیشن.
بله.
به علاوه اصلا میتونی بگی گم شد، میتونی بگی گرگ خورد. چوپانه یه نگاهی کرد، گفت فعین الله، اشاره کرد به طرف بالا، گفت با خدا چه کنم؟ ما مکرر داشتیم ائممون از این روش استفاده کردن برای ترک گناه، که این بیننده سوال کرده،
خود حضرت یوسف.
بله
بله،
درباره از یوسف دارد. و حالا من درباره افراد عادی عرض می‌کنم، نه پیغمبران. یه جوانی آمد پیش امام صادق، گفت من مبتلا به یک گناه بدی هستم. آقا اول سوالی که کرد بود، این گناه رو در مقابل و انظار مردمم انجام میدی؟ گفت نه. خود ما هم اینطوری، ما دیدید شما وقتی طرف در فضای مجازی یا لپتاپشه، تا مادرش میاد کلید میزنه. یعنی چی؟ یعنی این نمیشد اون ببینه. معلومه این صحنه مناسبی نبود. یا شبکه رو فوراً رد میکنه، اگر گرفتار شبکه ماهواره‌ای مثلا نادرستی است، فوراً ردش میکنه، اصلا رنگش گاهی میپره. میبینید؟ پس معلومه نمیشد اون کسی که وارد شد این رو ببینه. یعنی از اون ملاحظه میکنه. امام صادق فرمودن که اگر یک بچه‌ای جلوت باشه این گناه میکنه؟ گفت نه. فرمود یعنی تو خدا رو از اون بچه کمتر فرض کردی؟ جعلته من احول ناظرین. ببین توجه به این داستان ها خودش چی میاره؟ خودش همون حس رو میاره. لذا من پاسخم به این بیننده عزیز اینه که با نوشتن آیات، با نگاه به قرآن، با تفکر، با تأمل، این نگرش رو برای خودشون ایجاد کنن،
ایجاد بکنن. اون چیزی که من متوجه شدم از پاسخ جناب دکتر رفیع این بوده که ما باید از غفلت دور بشیم،
مراقبه.
آها، مراقب.
آره،
باشیم.
گفتم که علامه طباطبایی، من از به نظرم یکی از بزرگان قم شنیدم، اسمشون رو الان فراموش کردم، که ایشون میگه من کنار علامه طباطبایی بودم. ایشون دو سه روز بود با کسی صحبت نمی‌کرد، دیگه حالشون خیلی نامساعد.
بله.
ایشون میگه من گفتم که الان ایشون رو به کلام میارم، اجازه بدید. حرف دنیایی نمیزنه علامه در این لحظات احتضار. رفتم گفتم که چگونه میتونیم توی نماز حضور قلب داشته باشیم؟ شبیه همین سوال دیگه، لااقل حضور خدا رو تو نماز احساس کنیم. ما گاهی حضور خدا در نماز هم احساس نمی کنیم. میکنم گفت سه مرتبه فرمود المراقبه، المراقبه، التوجه،
حواسمون رو جمع،
حواس جمع بودن. اینی که انسان، من گاهی به دوستان تو حضور قلب هم اینو میگم که بعضی هم میگن حضور قلب نداریم، میگم تا توجهتون میره دوباره برگردید. این راننده‌ای که یه خورده فرمونش کج میشه باید صافش کنه. این توجه مکرر موجب میشه انسان حضور قلب پیدا کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. این سوال رو هم بشنویم. با سلام خدمت شما به برنامه خوبتون. علیکم السلام، خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر رفیع، گفتن که آیا باید شفای مریضمون رو از خود امام علیه السلام بخوایم یا او رو واسطه قرار بدیم و شفا رو از خداوند متعال بخوایم؟ با تشکر، بیننده خوبی از شیراز این پیام.
مکرر این سوال رو آقای شریعتی تو مشهد جاهای دیگه از من پرسیدن.
بله.
به شکلهای دیگه هم گاهی میپرسن، نه فقط بحث شفا. بدون تردید ما معتقدیم، همه ما معتقدیم، ائمه ما برای این اومدن، انبیا برای این اومدن، که همه امور به دست خداست، حتی مرگ و حیات پیغمبر. انک میت، قرآن میفرمایید تمام امور به دست خداست. یعنی خود پیامبرم که بیمار بشه خدا باید شفا بده، خود پیامبرم سلامتش رو از خدا میخواد، خود پیامبرم در خانه خدا اشک میریزه. امیر المومنین میفرماید من افتخار میکنم به چنین خدایی، من میبالم به بندگی این خدا. اصل سر تا سر نهج البلاغه بندگی خداست.
بله.
سر تا سر صحیفه سجادیه بندگی خداست. شما یک جای کلامی پیدا کنید از ائمه معصومین یا انبیا بگن که نه من در عرض خدا قرار دارم، این محاله، محاله. و نمونش دعای عرفه است، نمونش دعای سبا مولای یا مولای مناجات مسجد کوفه است.
بله.
منتها بینندگان عزیز این نکته رو دقت کنن، خواهش میکنم اینو بیشتر گوش بدن. ما توی کارها یک فاعل قریب داریم، یه فاعل بعید، یعنی یه فاعل دور داریم، یه فاعل نزدیک.
بله.
ساده تر بگم یه عامل اصلی داریم، یه عامل به واسطه. الان جناب عالی مثلا فرض کنید در کشور یه وقت میگید رئیس جمهور در رأس امور اجرایی است. بله، الان هر اتفاقی تو کشور بیفته پاسخ خوب باید باشه، بالاخره یه جایی اتفاق بیفته خرابی بشه ناهنجاری پیش بیاد، اما استانداره شهر شما نمیتونی ازش سوال کنی، یه استان رو نماینده دولت دیگه. فرماندار نمیتونی ازش سوال کنی به عنوان نماینده دولت که برمیگرده. ببینید مثال همیشه نواقص داره و من نمیخوام خدا و پیغمبر و رئیس جمهور و استاندار مقایسه کنم، دارم مثال میزنم
تقریب به ذهن.
خود خدا تو قرآن کریم، من یه مثال قرآنی بزنم راجع به مرگ، سه تا مطلب داره. یه جا میگه الله یتوفى الانفس، همه جانها رو خدا میگیره، درستش همینه. اما یه جا دیگه میفرماید ملائکه، یه جا میگه ملک الموت. چطور میشود خدا جانو میگیره، اسرائیل هم میگیره، فرشته های دیگه هم که ممکنه مأمور اسرائیل باشن میگیره؟ به دلیل اینکه این خدا به اسرائیل اذن داده که قابض ارواح باشه. شما اگر به خدا گفتی یا قابض الارواح، درسته؟
بله بله.
اگه به اسرائیل هم گفتی درسته؟
بله بله درسته.
منتها تفاوتش اینه، به خدا اصالتا میگی، به این فرع میگی، با واسطه میگی، به اذن الله میگی. اصلا من یه مثال خیلی روشنتر بزنم، خلقت با کیه؟ با خداست. حیات با کیه؟ با خداست. دیگه اینو همه حفظن، یحیی و یمیت، یخلق، درسته؟
بله.
خالق اونه دیگه. همین خدا تو قرآن خلقت و حیات رو به حضرت عیسی نسبت میده. حضرت عیسی میگفت من زنده میکنم، احیی، من خلق میکنم، پرنده میآفرینم. ولی یه ویرگول، یه حاشیه میزد، یه پرانتز، به اذن الله،
با اجازه و اذن خدا.
من خدمت این بیننده عرض میکنم، الان شما میرید مشهد، یا علی ابن موسی رضا از خدا بخوا بچه منو شفا بده، این درسته؟ یعنی آقا جان واسطه شو بچه من شفا بده. یه وقتم نه، این بیانو نمیگید، میگید یا علی ابن موسی رضا از راه دور اومدم، شفای مریضم از شما میخوام. این یعنی چی؟ یعنی شفای مریضم از شما میخوام که شما واسطه شی پیش خدا.
بله.
پس اگر این واسطه هرم نگفتی اشکالی
نداره.
نداره. این خیلی دقت بشه، ما اگر یه وقتی مستقیم از خدا بخوایم مسلم بلا مانه، اگر امام رو واسطه کنیم بگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، آیا کسی که پیش خدا موجهی شفاعت ما رو بکن واسطه شو. اگرم مستقیم اومدیم گفتیم یا علی ابن موسی رضا بچه ما رو شفا بده، اشکالی
نداره.
چون اون مقدمه تو پرانتز هست، چون خود خدا تو قرآن هم مرگ رو به خودش نسبت میده، هم به اسرائیل، هم به نیروهای ریسته، یعنی فرشتگان.
یعنی این رو پیش‌فرض همه ما پذیرفتیم در واقع.
ولذا هیچ خدایی نکرده کفر و شرک و این خیلی بعضی از این شبکه‌های مروج افکار وهابیت که می‌دونید اصلاً از اهل سنت ما در سراسر دنیا اینا رو قبول ندارن، این تفکر رو. لذا پیاده روی اربعین بخشش از دوست برادران اهل سنت ماست. سال گذشته مشهد من خودم بودم، مکرر پیاده روی ها از برادران عزیز و خواهران گرامی، از زاهدان، از عرض میکنم که کردستان. این باور رو اونا اومد، این حرف محمد ابن عبدالوها اومد زد که این شرکه. نه، اگه شرکه که خب خود خدا تو قرآن داره به حضرت ابراهیم، به حضرت عیسی علیه السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام نسبت میده. لذا اگر گفتید وساطت رو، درسته؟
بله.
نگفتیدم از باب انتساب به فاعل در واقع بعید، یا به عبارت دیگر بالاصاله به فرع که واسطه می شود نزد خدا به اذن الله، مثل قصه علم غیب، همه علوم از خداست. یک کسی به حضرت امیر بابا شما علم غیب می دانی؟ فرمود نه، ما تعلم از عالم به غیب کردیم، اونی که علم غیب می دونه در اختیار ما هم اینها رو قرار داده و گذاشته.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع. گفتن که سلام و علیکم و سلام، چگونه میتوان معرفت کامل به ائمه اطهار پیدا کرد و چگونه عشق و معرفت ائمه رو در دلهای خود و دیگران تقویت کنیم؟ آیا این گفته که جوان چون احساسی است باید او رو از راه باید با او از راه احساس وارد شد و استدلال عقلی آنچنان اثری ندارد صحیح است یا خیر؟
این دو تا سوال شد بره. اما بخش اول که معرفت به اهل بیت، من جلسه آینده مفصل روی این بحث معرفت صحبت خواهم
کرد. چه خوب.
یعنی بنا هم داشتم تو این برنامه صحبت کنم، اون تا چون وعده داده بودیم هر دو هفته پرسش و پاسخ، گفتم
پاسخ.
ممکنه بعضیا ناراحت بشن. و الا یک جلسه مستقل روی حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه من صحبت خواهم کرد. از منابع فریقین صحبت میکنم، ادله رو میگم، معنای معرفتم منتها برای اینکه نسیه نباشه، معرفت امام مراحلی داره. یک، معرفت شناسنامه ایست. این البته کار ساده ایست، اینو جورج جرداغ هم داره چون کتاب راجع به حضرت امیر نوشته. اینو مستشرقین غیر مسلمان هم دارن، مکرر راجع به پیامبر نولدکه نمیدونم گل زیهر دیگران
رفتن احوالش رو مطالعه کردن شناختنش.
این معرفت ممکنه شما نسبت به فرض کنید مارکس و لنین هم داشته باشه. برید ببینید کی به دنیا اومدن، کی از دنیا رفتن، چند سال عمرشون بوده، چند تا تألیف. این معرفت نیست اسمش، این شناخت ابتدایی است، در واقع یک نوع اطلاع هست معرفت. اما معرفت ائمه یه معرفت اجمالی است، یه معرفت تفصیلی. معرفت اجمالی که اگر کسی داشت دیگه مرگش مرگ جاهلی نیست، هفته آینده خواهم گفت انشاءالله برنامه بعد، اعتقاد به امامت امام، این معرفت. یعنی همینقدر که شما معتقد باشید، چون ما الان محب به ائمه زیاد داریم، تو همه فرقه ها هم داریم، ولی ممکنه امام رضا رو دوست داره، زیارتش هم میاد، ولی امام نمیدونه. معرفت امام یعنی اعتقاد به این که ایشون امام است، معصوم است،
یعنی معرفت به شؤون ائمه در واقع
و جایگاهش،
جایگاهش
و امامتش،
همون مرجعیتی که قبلا اشاره
کردم گفتیم. این یه معرفته. بعد که میایم جلو یه معرفت تفصیلی هم میشه، خب البته معرفت به مقام ولایت، هدایت تطبیق، هدایت باطنی، نظارت امام، یعنی یه خورده دایرهشو گسترده می‌کنیم. به عبارت دیگر یه معرفت داریم به اصل امامت امام، عصمت امام، انتصاب من الله. این خوبه، هر که این که داریم کسی بره مشهد عارفاً به حق زیارت کنه همینه. روایت امام صادق هم است، گفتن آقا منظور از این معرفت چیه؟ فرمود اعتقاد به امامت امام. اما یه مرحله عالی تر است که همون زیارت جامعه کبیر است، یعنی اعتقاد اونطوری که شما مختلف الملائکه، محبت الوحی، خزان العلم، منتهل این معرفت، التامین فی محبت الله.
یعنی کسی فرازهای زیارت جامعه کبیره رو بخونه و متوجه بشه، میتونیم بگیم
معرفت تفصیلی است. بله. اینی که گفتم جوان، ببینید به هر حال احساس در جوان قویه، متأ احساس مقدسی است، احساس منفی نیست. نه، هیچ منافاتی نداره با استدلال و عقلانی بودن. اتفاقا امام صادق علیه السلام افراد رو فرستاد برای یک فردی، حالا فرستاد بصره برای تبلیغ، ایشون رفت و برگشت گفت مردم حرف منو گوش نمیدن. فرمود علیکه بالاحداث، سراغ جووناشون میرفتی، سراغ نوجوونا میرفتی. روایات متعددی داریم که امام فرمود من دوست دارم جوانان شیعه تفقه کنند برن چیز یاد بگیرن. مگه هشام ابن حکم یه جوان نیست؟ امام صادق با استدلال صحبت کرد. خود پیغمبر گرامی اسلام وقتی ورود پیدا کرد برای دعوت به اسلام، عقلانی بحث کرد دیگه، اومد فرمود این بت ارزشی نداره، خدا واحده، چرا ارباب مختلف رو میپرستید؟ خب اولین مخاطباش کیا بودن؟ جوان ها بودن.
بله.
اتفاقا عباس سفیان اشکالش این بود، میگه حاضر رجل افسد شباننا، این مرد جوانای ما رو از ما گرفته. پس چنین نیست، جوان دو بال خرد و احساس داره، شور و شعور داره و طبیعتا این دو بایدم باشه
و این احساس و محبت خودش میتونه خیلی وقتا مقدمه باشه برای درک اون منطقی که در واقع میشنود
و همین که اون احساس رو اون عقل هدایت میکنه، جهت دارش میکنه. اون احساس رو که این جوان رو اربعین میکشه کربلا پیاده. اما این پیاده روی این احساس پشتش یک
همون منطق و
منطق عقل نیست، پشتش یک خرد در واقع فعال هست. ولذا پاسخ همینیست که عرض کردم.
بسیار خوب، این سوال رو هم بشنویم بعد انشاءالله مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. گفتم من احساس میکنم مبلغین ما روایات رو بر آیات قرآن کریم ترجیح میدن. آقای دکتر رفیع ایشون پیشنهاد کردن بهتر نیست در مباحث تنها از قرآن کریم استفاده کنیم، چون تنها منبعی است که آیات اون تحریف نشده.
ببینید این سوال رو در دو سه بخش من خلاصه عرض کنم. ایشون نمیخواد بفرماید که، یعنی ترجیح شاید کلمه درستی نباشه، استفاده بخواد نگه مثلا مبلغین ما، حالا حتی اینطور هم نیست،
بله،
همه عمومیت نداره، بگه مثلا ایشون که شماها مثلا بنده روایات بیشتر از آیات میخونید،
استفاده بیشتری از روایات میکنید در
مباحث. خوبیست آدم به هر حال از تو سخنرانیات و جلسات هم از اول از آیات استفاده کنه بعد از روایات. اتفاقا خدمت همین بیننده عزیزمون عرض کنم که مرحوم مجلسی در بهار روشش اینه، هر فصلی رو که مطرح میکنه اول آیات بعد
روایات.
موسوعه ها یعنی آثار حدیثی هم که اخیرا داره کار میشه همه همینطوره. مثلا شما همین آثار الصادقین که خدا رحمت کنه مرحوم آقای احسان بخش،
خدا رحمت کنه، امام جمعه رو
استان گیلان،
بله،
ایشون یک اثر خیلی خوبی داره، ترجمه فارسی هم شده به نام آثار الصادقین. من خودم خیلی از این کتاب استفاده میکنم. ایشون تو تمام مباحث اول میگه القرآن، بعد میگه که حدیث، روشش اینه. همین
میزان الحکمه
چاپ شده، یعنی اخیراً که نه خیلی ساله، بله، تو بازار هست، کار دارالحدیث هست، میزان الحکمه،
بله،
اول هر بحثی آیات
و بعد روایات.
منتها من یه نکته ای رو عرض کنم، یه تفکری اخیراً گاهی حالا دانسته یا نادانسته هر کجا میری بعضیا مطرح میکنن که آقا فقط قرآن. ببینید این حرف حرف درستی نیست. بالاخره ما الان همین رساله هایی که مراجع نوشتن میدیم دست مردم، آقا باز میکنه میگه من سر در نمیارم، آقای فلاح‌زاده تشریف میارن رساله رو باز میکنن، یک رو 20 دقیقه یه مسئله رو توضیح میدن که مثلا فرض کنید که این واژه، این کلمه، احتیاط مستحب، احتیاط واجب، چون مرجع قرار نبوده یه چیز 15 جلدی بنویسه،
بله،
قرار بوده یک رساله کلی دست شما بده، در یه جایش بنویسه احتیاط مستحب اینه، احتیاط واجب اینه، اقوا اینه، اولا اینه. اقوا یعنی چی؟ اولا یعنی چی؟ احتیاط واجب یعنی چی؟ و همچنین کتابای درسی. الان کتابای مدرسه اگه همه چیز توش بود برای چی بچه‌ها میرن مدرسه؟ کتابای پزشکی، کتابای شیمی، فیزیک، ریاضی، مدرس میخواد دیگه،
نیاز به شرح بیشتری داره،
نیاز به شرح داره. شما یک درس مثال سالتر از درس حوزه خود مثلا ورود پیدا نکنم به حوزه که من تخصص ندارم، مرحوم علامه طباطبایی بدایه نوشته، نهایه نوشته، مرحوم بفرمایید که شیخ انصاری مکاسب نوشته، رسائل نوشته، کتابای درسی حوزه، یک صفحه شو آدم خودش بخونه متوجه نمیشه، مدرس میخواد. آقا میاد 10 صفحه از این رو یه وقت میده، یک سال درس میده، توضیح میده این اصطلاحات رو. قرآن کریم وحیه، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تمام اصول هدایت، وقتی میگم لا رتب ولا یابس، نه اصول پزشکی، این کتاب پزشکی نیست، نه اصول علم کیهان شناسی و زیست شناسی. من نمیگم قرآن کیهان شناسی نداره، ولی کتاب کیهان شناسی نیست. توقع نداشته باشیم لا رتبن ولا یابس یعنی فرمول هستهی هم تو قرآن باشه، نه، قرآن در بحث هدایت همه چیز درش آمده، ولی محدودیت زمان بوده 23 سال، محدودیت آیات بوده 6000 خورده ای آیه، بله. اونها رو بیان کرده. 250 سال ائمه ما امامت، غیر از امام زمان ارواح و نافدا، بله. از حضرت امیر تا امام عسکری 249 سال. 23 سال هم پیغمبر گرامی اسلام، اضافه کنید شما 273 سال معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیها به توضیح این آیات، به تبیین این آیات، به تشریح اینها پرداختن، که این توضیح و آیات، توضیح و تشریح فهم قرآن رو بیشتر میکنه. لذا وقتی مثلا قرآن کریم میفرماید که لا یسخر قوم من قوم، همدیگر رو مسخره نکنید. امام معصوم میاد میفرماید، مثال عرض میکنم، اینو نمیخوام بگم، اینا روایت، میاد میفرماید که اگر شما به کسی گفتی مثلا پیراهنت اینطوره، صورتت اینطوره، قدت اینطوره،
این مصداق تمسخر،
مصداق تمسخر رو او بیان میکنه. یک کلمه قرآن میفرماید لا یقتب بعضکم بعضا، بعضی از بعض غیبت نکنه. شهید ثانی یک رساله مینویسد، رسالت فی الغیبه،
بله.
میگه مثلا 10 غیبت مجازه، اومده با مشورت کنه برای دختر شوهر دادن، میخواد دخترش به این پسر بده، این پسر فاسده، میشه شما نگی؟ غیبت نیست، درسته؟
بله.
چی باید این استثناءات رو توضیح بده؟ یا مباحث فقهی، بارها گفتیم قرآن میفرماید نماز بخوان، نمیگه چند رکعت، دست باز یا دست بسته، عرض میکنم که بلند یا حالا بلند و کوتاه استثناء داره،
بله.
عرض میکنم که و برید جلو موارد متعدد،
این لایه‌های عمیقی که از آیات در واقع این روایات اونها رو تفسیر
میکنه، بله. و بخش عمده‌ای از این روایت، به عبارت دیگر بذارید بریم سراغ نهج البلاغه. حضرت امیر فرماید این قرآن لابد له من ترجمان، یه ترجمانی میخواد، یعنی یک، نه ترجمان معنی ترجمه کننده،
بله.
توضیح دهنده، تشریح کننده ای میخواد. این نکته اول. نکته بعدی که خدمت این بیننده عزیزمون عرض میکنیم، مکرر در آیات، در روایات که اصلا یه بابی داره تو کافی مرحوم کلینی، مکرر ائمه فرمودن قرآن محور تأیید روایاته. یعنی اگر یه روایتی مخالف قرآن بود، مثلا قرآن میفرماید امر معروف بکنید، فرض کنیم یه روایتی پیدا کرد که امر معروف
نکنید،
فرمود این روایت رو بذارید کنار، لم اقل، هم ما نگفتیم. بالاخره 270 سال 280 سال کلام معصوم، یه سری افراد بیمار هم تو جامعه بودن، ممکنه یه درصدی هم ممکنه روایات ضعیف یا مجهول وارد روایت ما کرده باشن که باید تشخیص داده بشه، جدا بشه. اما این معناش نیست مثلا ما 44000 خورده حدیث تو کتب اربعه مونه، 36000 حدیث تو وسائل شیعه مونه. اینا رو ریز آقای قرائتی، آقای شریعتی، ببینید خیلی ریز، اینها ریز به این معنا که تو روایات میاد جزئی میکنه. قرآن میگه لا تقل لهما اف، خب
بله.
روایت میاد توضیح میده اف یعنی چی، چی چی به پدرت بگی اف، چه جور با مادرت برخورد کنی اف هست. ولی زار روایات ترجمانه. به عبارت دیگر وقتی مبلغین ما، عزیزان ما، روایات روی منابر میخونن، دارن قرآن رو بیان میکنن،
بله.
فرق نمیکنه، چون این پیغمبر گرامی اسلام در حدیث معروفی که شیعه و سنی نقل کردن فرمود کتاب الله
و اطرتی،
اینا با هم هستن.
بسیار خوب. حالا یه نکته ای رو در تکمیل این سوال این دوستمون گفته بودن، گفتن قرآن تنها منبعی است که تحریف نشده. یک سوال مشابهی رو در واقع دوست عزیزی فرستاده بودن برای ما، البته من الان سوالش رو پیدا نمی کنم، ولی قریب به این مضمون که آیا نمیشه که این احادیث رو هم در واقع ما جدا بکنیم، یک جمعی بیان، خبرگان در واقع جمع بشن و روایات جعلی دیگه ما نداشته باشیم، که دیگه این شایبه و این شبهه در مورد روایات وجود نداشته باشه.
ببینید این کار شده، ما ده ها منبع حدیثی داشتیم، 3 از بزرگان علماء شیعه،
بله،
حدود 1000 خورده سال پیش نشستن اینها رو تنقیح کردن، که یکیش مرحوم کلینی است، 20 سال نشست زحمت کشید این کافی رو نوشت، 16,000 حدیث. لذا روایات کافی نمیشه گفت توی... علی درش هست.
هیچی.
ببینید من نمیخوام به زرس قاتل بگم هیچی، گاهی روایت ضعیف هست. روایت ضعیف غیر از روایت جعلیه. یه وقت سند روایت اون در واقع شرایط لازم رو نداره، درسته؟
بله.
اما یه وقت نه، میگی قسم میخورم که این مجعول است. نه، این مشکله، خیلی مشکله. به قول مرحوم ناینی فرماید در کتب اربعه کسی چنین ادعایی بکنه، این ادعای خیلی سنگینی است. یا مرحوم شیخ طوسی یا مرحوم شیخ صدوق، این کار شده تو کتب اربعه ما، این کار شده.
بله.
در کتب حدیثی هم که بعداً نوشته شده نه، به قوت اون چارتا نیست. مثلا ما هیچ وقت بهار الانوال رو به قدرت کافی نمیدانیم. چرا؟ چون مرحوم مجلسی یک لجنه تشکیل داد، یک گروهی تشکیل داد، گفت بیاید روایات رو جمع کنیم، اصلا کاری نداریم کدومش درسته کدوم نه، همه رو جمع کنیم. منتها خودش اومد ذیل هر روایتی که دید مشکل داره تذکر داد، حد اکثر توضیح رو هم کرد، گفت ممکنه این باشه ممکنه این باشه، بعضن هم رد کرد، اما این روایت با عقل جور در نمیاد، این روایت با قرآن جور در نمیاد. لذا ما بخوایم فرض کنیم بگیم یه لجنه بنشینن مجموعه روایات رو بریزن رو هم دیگه تفکیک کنن، بگم اینا درست باشه، این کار شدنی نیست. چرا؟ چون اولا اختلاف مبانی است. بعضی معتقدان نه اینها ممکنه این درست باشه. الان تو علم رجال هم بعضی افراد رو ممکنه بعضی تایید کنن بعضی تایید نکنن. نکته دوم که نکته مهمی است، بخش عمده روایات ما که روایات اخلاقی است سند قوی هم نمیخواد. او روایت دارم که خوش اخلاق باشید، حالا زید نقل کرده باشه یا عمرو، روایت داره میفرماید که دروغ نگید، تهمت نزنید، یا یه داستانی رو بیان میکنه، اینا خیلی نیاز به دقت در سند نداره. به عبارت دیگر بحث میخوام سنگین نشه، ساده بگم روایات ما دو قسمه، یه بخشی تو حوزه فقه و اعتقادات سند محکم میخواد، میخوایم حکم کنیم بالاخره. مثلا فرض کنید که نافله مغرب چند رکعته،
بله،
میخوایم حکم کنیم که حکم طلاق چیه، ازدواج آیا میشه فارسی هم گفت یا نمیشه. اینجا دیگه اینقدر چکش میزنن علما که تو درسای خارج خدا میدونه،
چون بلاس حجت
ما باشه، میخوان حجت باشه.
بله.
تو اعتقادات هم اینه، میخوان بگن جبر درسته یا تفویض درسته یا امر بین الامرین، میخوان بگن مثلا در صفات خدا ما قائل به چی باشیم، اینجا با دقت. از این دو حوزه که خارج شیم، حوزه تاریخ، حوزه اخلاق، حوزه تفسیر، ببینید آقای شریعت اینا بحثای تخصصی است.
بله.
چون سوال کردید من میگم ما 14,000 روایت تفسیری داریم، یعنی ائمه قرآن رو
تفسیر کردن.
بنای اصحاب و علما بر این نبوده تو سندای اینا دقت کنن. اگه بخواید ذره بین دست بگیرید تو سندای اینا، خیلی هاشو ممکنه گیر کنید. ولذا تو تفسیر و در تاریخ و در عرض میکنم که مباحث اخلاقی و داستانها و قصص و اینا میخونیم، اگر دیدیم خلاف قرآن نیست، مطلبم خوبه، نقل میکنیم، میگیم
بله.
مشهور این است که امام صادق فرمودن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه در دنیا یعنی رزق، و فی الاخره حسنه یعنی مغفرت. حالا سند این روایت ضعیف، این حرف چه اشکالی داره؟ حرف که حرف قشنگی،
بله،
تو منابع هم که اومده با بله. قرآن هم منافات نداره. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه طباطبایی
خدا رحمت شکر،
و استاد ما مرحوم آیت الله معرفت که ما خدمت ایشون گاهی میرفتیم برای بحث‌های تفسیری، ایشون فرمود که حرف دقیقی فرمود، این روایات این دسته دوم یعنی تاریخ و
تفسیر و
اخلاق و اینا، گفت اینا رو از محتواش باید وارد شد، اصلا به سندش خیلی کاری
نداشته
باشی. محتوای قشنگی، یه داستانی امام صادق نقل کرده، این داستان اخلاقی زیباست، تو منابع هم اومده،
منافاتی هم با قرآن نداره،
تکیه به اون منبع هم میگید. میگید مثلا فرض کنید شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا یه چنین قصه‌ای رو از امام رضا نقل کرده، کتاب هم مال 1,000 سال پیشه، بالاخره شیخ صدوق هم یه آدم مورد توجهی بوده، اینطور نبوده که بی دقت نقل کنه. این تا توضیح این سوال.
بسیار خوب. بله، میرنده اون پرسیده بودن که آیا منابع و مآخذ معتبر و مطمئن وجود داره که بشه از طریق اون به حدیث کاملا موثق و مورد قبول دسترسی پیدا کرد، که جناب آقای دکتر به اون اشاره کردن. بسیار ممنون و متشکرم. مشرف بشیم به محضر نورانی قرآن کریم، بعد برگردیم انشاءالله در ادامه برنامه خدمتون خواهیم بود. صفحه 30 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 191 تا 196 سوره مبارکه بقره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر جناب آقای دکتر رفیعی. اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید، ان شاءالله با سوالات دوستان خدمتتون باشیم.
بله، این آیاتی که خوانده شد بیشتر برای بحث حج هست.
بله،
منتهی چند تا امر و نهی تو این آیات هست، من اشاره اجمالی میکنم. یکی از اون اوامر اینه و تقوا الله، تا تقوا داشته باشید. و علم ان الله مع المتقین، بدانید خدا با آدمای با تقواست. تقوا هم سادهش همین، یعنی کنترل کنید خودتون رو، بدونید که خلاصه خدا شما رو میبینه، ناظر هست.
بله.
و بعد میفرماید و انفقوا فی سبیل الله، اگر تقوا دارید در راه خدا انفاق کنید. بالاخره ثمره تقوا باید یه جایی آشکار بشه، انفاق کنید. بعد میفرماید ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نندازید. حالا همینجا بگیم بعضی واقعا مثلا با روی آوردن به این مواد مخدر یا خدای نکرده روانگردان یا بعضی از چیزهایی که ضرر داره، خودشون رو عملا به هلاکت میندازن، مرگ خودشون رو جلو میندازن. یا توی رانندگی ها رعایت نکردن سرعت، رعایت نکردن قوانین، خودتون رو به هلاکت نندازید. جان عزیز مهمه، باید حفظ بشه، جان رو نگه دارید، مواظبش باشید. و احسنو ان الله یحب المحسنین، احسان کنید که خدا محسنین رو دوست داره. پس تقوا، انفاق، احسان، خود رو به هلاکت نینداختن، اینها نکاتی است که از این آیات استفاده میشه.
و باعث میشه ما محبوب خداوند متعال بشیم و خداوند هم همراه ما باشه ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای دکتر رفیعی. فضای سوالات رو عوض بکنیم، وارد یک فضای دیگری بشیم. سه خواهر از یک خانواده مذهبی و با تحصیلات دانشگاهی هستیم، ولی حتی یک نفر خواستگار مناسب ما دکتر نداشتیم و همونهایی هم که اومدن دیگه پشت سرشون هم نگاه نکردن. مادرم نزد 4 نفر از دعانویس ها رفته و اونها گفتن با طلسم بخت خانواده شما رو بستن، و البته با یک دعای سنگین که اتفاقا گران قیمت هم هست بخت شما باز میشه. و این رو هم بگم، چندی پیش ما در یکی از کموت‌های خونمون رو باز کردیم، تصادفاً نوشته‌ای با خطهای عجیب و غریب هم دیدیم. به نظر شما مراجعه به دعانویس کاری درسته و آیا او میتواند برای ما کاری بکند یا خیر؟
مکرر در مکرر تو همین برنامه این سوال مطرح شده.
بله.
و فراوان هم از ما میپرسن،
هنوز هم میپرسن آقای دکتر. بله. مثل همین سوال،
بحث ازدواج تو جامعه ما عقلانی باید روش فکر بشه، با دعا و دعا نویسی و با اینجور تخیلات نمیشه این قصه رو تمامش کرد. بالاخره ما در جامعهمون میگن، حالا اینطور گفتن، شاید هم درسته، تعداد زن و مرد تقریبا مساوی است.
بله.
یعنی همه آقایون ازدواج کنن هیچ خانمی رو زمین نمیمانه، اما بخشی از بدنه جامعه ازدواج نمی کنند که دلیلش شاید مشکل کار باشه، مشکل عرض میکنم که خانه و مسکن باشه، شاید دلیلش راحتی ارتباط با نامحرم باشه. وقتی یک آقایی بتونه راحت 2-3 دوست داشته باشه با نامحرم از جنس مخالف، خب کمتر رو به ازدواج میاره.
بله.
به این دلایلی که میشمارم آمار دخترها بالاتر میره، دخترها که ازدواج نمی کنن، آمار پسرها کم میشه که شمردم چند تاشون، چون به هر حال کار باید باشه، کرول باید باشه، گاهی ارتباط راحت با نامحرم دارن. اعتیاد، ما الان آمار اعتیاد تو کشورمون بالاست، ولی بیشترش توی ناحیه مردهاست.
بله.
تصادفات، حوادث، شما ببین فقط مثلا توی قصه مثل اتفاقات تصادف در طول موتور سوارها، چند تا موتور سوار خانوم از بیرون، مثلا ما داریم موتور سوار خانوم، استثنا کسی عقب مثلا موتوری سوار باشه، 80-90%
نوعاً آقایون هستن دیگه.
پس طبعاً این جمعیت مرد یه مقداری فروکش میکنه، این جمعیت این طرف چیه افزایش پیدا میکنه. یه نکته بدی هم که متاسفانه این باید جلوش گرفته بشه، ما توی خانوم ها به هوای درس خواندن اومدیم سن ازدواج رو گذاشتیم بالا. یعنی ازدواجی که من بارها گفتم دفاع هم میکنم پاشم میستم، باید در قبل از دوران 18-19 سالگی باشه. یعنی دختر رو دبیرستان سال آخر یا حتی اکثر بعد از دیپلم باید ازدواج کنن. من نمیگم دانشگاه نرن، برن مدارک عالی بگیرن، دکتر بشن، مهندس بشن.
سن ازدواج باید انقدر بیاد پایین.
سن ازدواج باید بیاد زیر 20 سال. من حتی کمتر اعتقادمه، 16-17، ولی احتیاط میکنم زیر 20. حالا این سن رعایت نشد برای لیسانس و فوق لیسانس و این خواستگار اینطوره اون خواستگار اینطوره، توقعات رفت بالا، سنا به 30-35-32 رسیده، حالا تقصیر دعا و دعا نویس. و حالا این خانم میگه من یه دعایی توی کموت پیدا کردم. اولا چرا منفی برداشت میکنه؟ ممکنه دیگه.
بله.
فامیلی، آشنایی، خواهری، مادری این دعا رو برای شما گرفته که بختت باز بشه اصلا. اگر پیدا کرده چنین چیزی دروغ که نمیگه.
بله.
تو کمدشون ببین، ما نه قائل به اینکه دعا از زیر زمین در آمده، نه موریانه آورده، نه فلان نیروی غیبی، نه این دعا رو مادر شما، خواهر شما، یکی از بستگان شما، چون از این کارا میکنه.
بله.
رفته پیش یکی از همینا گرفته.
یعنی ممکن از اون دلسوزی اتفاق افتاده باشه.
گرفته تو کمدم بوده شما، حالا میری پیش همون آقا میگی اینو باطل کن، میگه فلان کن انقدر پول بده. من نه منکر دعام، نمیخوام جواب دعا نوشتن مخالفت کنم، نه یه سری دعاهایی است، هرزهایی است، ما خودمون گاهی دعاهایی رو مینویسیم همراه خودمون نگه هم داریم. اصلا روایت داریم امام رضا علیه السلام هرز همراه امام جواد میکرد. و حالا یک چیز بلد نیست، جناب علی براش مینویسید، ممکنه بگه آقا من 1000 تومان هم میگیرم اینو مینویسم، نمیخوام بگم اینم اشکال داره، نه با دعا مخالفیم، نه دعا همراه داشتن مخالفیم، با دفتر و دستک و دکان و کاسبی رو انداختن و پولهای هنگفت میلیونی برای این کارا مخالفیم. و اصل دعا مؤثر، سوره 8 بخوانن، سوره واقعه بخوانن، قرآن بخوانن، ولی این تنها راه نیست. باید رو قضیه ازدواج کل کشور کار کنه، صدا و سیما کار کنه، دولت کار کنه، امتیازاتی بده. چطور اومدن گفتن کسی ازدواج کنه ظاهرا اینطور بود که بچه دار بشه 3 ماه
بله.
سربازیش کم میشه، بیان از نظر مسکن، از نظر چی، زمینه فراهم کنن که یه مقداری ازدواج بیشتر صورت بگیره.
حالا اگر مثلا بنا به همین دلیل مثلا تصورشون این باشه، احتمالش هست که با دعا نوشتن بخت کسی رو بشه بعد؟
اعتقاد به این قصه صحیح نیست.
نیست.
امکانش هست، اثباتش مشکله. امکانش هست، اثباتش مشکله. چرا ما همیشه نیمه خالی لیوانو میبینیم؟ یه بنده خدای تب داشت، پیغمبر اومد عیادتش، فرمود انشاءالله خوب میشی، گفت نه این تب منو میکشه. حضرت فرمود همین میشه که خودت گفتی، اتفاقا با همون تبم مرد. روایت داریم تفعلو بالخیر، بابا همیشه خیر بگید، اینطور نیست، این اتفاق نیفتاده. این چرا شما برای خودتون یک سری توهماتی که حتی ممکنه بعضیش درست هم باشه ایجاد میکنید؟ نه، اولا که نباید این باور رو داشت. اگر واقعا ته دلش یه همچین قلق و نگرانی هم هست، راهش مراجعه به اینجور افراد نیست.
نیست.
بله، خودتون مفاتیح عاشق عباس رو باز کنید، کتابای دعا نوشته، این حرز امام جواد، این سوره، همین امام پیغمبر گرامی اسلام،
عدیه‌ای که به ما رسیده. بله. در واقع
پیغمبری کسی میخواست بره مسافرت، فرمود چیزی بگم که حفظ بشی، گیر نکنی تو مسافرت، خطری پیش نیاد. گفت بله یا رسول الله. فرمود قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون اذا جاء نصر الله. 5 تا سوره بخون به امید خدا. معلوم عاشق عباس تو مفاتیح از امام نقل میکنه، روایت داره.
بله.
نماز اول ما الان به نظرم جمعه اول ماه باشه.
بله، اول ماه،
اول ماه سفر حتما بخونن دوستان. نماز اول ما 2 رکعت، رکعت اول حمد و سی قل هو الله، دوم حمد و سی انا انزلنا، بعدم یه صدقه. میگه برو تو دهان اژدها، حالا تعبیر من عرض میکنم، تا آخر ماه تأمین هستی از خطرات. یعنی راهکار همین هاییست که نوشتند
و به ما رسیده. بعد
من الان میدانم بعضی افراد با این کار سرکیسه میکنند، یعنی کارهای عجیب و غریبی انجام میدن، همش هم بحث دعا نیست، گاهی سنگی بالا پایین میکنه، گاهی نمیدونم یه بعضی از این کارهایی که حالا انجام میدن، نه از همین راه طبیعی و مراجعه به قرآن و روایات اگر هم یه چنین باوری دارن باش مقابله کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی، خیلی ممنون از توجهتون که تا این لحظه همراه ما بودید. آقای دکتر دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
چون آخرین سوال شما با این بحث این دختر خانمای گرامی مطرح شد که من عذرخواهی میکنم که جوابم یه قدری سریع بود و
نه خیلی خوب بود،
تند بود. دعا میکنم خدایا به آبروی اهل بیت، زمینه ازدواج همه دختر و پسرهامون رو فراهم بفرما.
الهی آمین.
درصد طلاق رو تو کشور ما به 0 برسان.
الهی آمین.
همه اونایی که فرزند میخوان بهشون فرزند عنایت کن.
الهی آمین.
و اونایی که فرزند دارن فرزندانش رو صالح و مؤمن و متدین قرار بده.
ان شاء الله
خداوند این سال 94 که چند ماهی ازش بیشتر نمانده با باران و با رحمت هم شروع شده، یک رحمت گسترده‌ای در زمینه ازدواج هم برای جوانان ان شاء الله خودش فراهم کنه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. شنبه ان شاء الله با حضور حاجی میر باقری عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. متشکرم از شما.
حسين أبدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.